أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. امروز پایان برنامه این محفل مذهبی و تفسیر مناجات شریف شعبانیه هم به اون بخش پایانی رسید. گرچه این مناجات به منزله یکی از سور قرآن کریم است، زیرا اصحاره نیایش های اطرت طاهره است و مقام های معنوی اطرت طاهره سلام الله علیهم اجمعین در این مناجات جلوه کرد و اطرت همتای قرآن است و این مناجات به منزله سوره از سور قرآن کریم خواهد بود. به تفسیر سوره این چنین بحث مبسوطتری را می‌طلبید، اما به مقدار فرصت این 11 نوبت خطوط کلی این مناجات به فضل حق روشن شد. در بخش پایانی این مناجات می‌خوانیم: پروردگارا من با امید با تو سخن می‌گویم، نه با ترس و نه با یأس. پایان این مناجات به رحمت خدا ختم شد، چون پایان امور به رحمت رحمت للعالمین است. آغاز نظام آفرینش هم رحمت حق است. در پایان این مناجات آمده است: خدایا من هرگز ناامید نبودم، الهی لم اسلط علی حسن ظنی قنوت العیاس. یأس از رحمت خدا کفر است. معنای کفر بودن یأس از رحمت خدا این است کسی بگوید من از نظر تبهکاری به جایی رسیدم که دیگر قابل بخشش نیستم، یا خدا معاذ الله نمیتواند مرا ببخشد، یا بخشش گناهکاری چون من اصلا در دین نیامده. انکار هر کدام از این مسائل همراه با این ناامیدی باشد، به انکار وصفی از اوصاف خدا برمیگردد که کفر است. و اگر به اون حد نرسد کفر اعتقادی نیست، فقط کفر عملی است. اگر کسی بگوید من به جای رسیدم از نظر تبهکاری که دیگر نمیتوان مرا بخشید، این کفر است. لکن در این مناجات شریف تنها سخن از بخشایش گناه و مانند اون نیست، سخن از درخواست مقامات عالیه است. هیچ کس نباید ناامید باشد، بگوید من به این مقام نمیرسم. این مقام ها قابل رسیدن است. اون که به درجه ایمان ابازر رسید نباید ناامید باشد، بلکه باید امیدوار باشد که به مقام سلمان رضوان الله علیه بار یابد. و این اختصاصی به مرد ها ندارد، زنها هم میتوانند از مضامین بلند این مناجات بهره ببرند. آیات برجسته سوره هل اتی که در شأن اهل بیت علیهم السلام نازل شده است، در اون مقام ایثارگری که خودشون روزه گرفتن و با آب خالی افطار کردن و افطاری خود را به یتیم و مسکین و اسیر دادن، در این کار نه تنها امیر المؤمنین و زهرا سلام الله علیهما حضور داشتند، نه تنها حسن و حسین سلام الله علیهما حضور داشتند، بلکه فزه خادمه هم حضور داشت. این فزه خادمه در اثر تربیت مکتب زهرا صلوات الله علیها به جای رسید که آیات سوره هل اتی در فضیلت او نازل شده، در فضیلت او هم نازل شده. پس این راه ها رفتنی است. اگر کسی به خاندان پیغمبر مرتبط باشد، کاری که اونها میکنند میکند با تفاوت جوهری در مسئله معرفت ایمان. این راه راهی است قابل طی. مناجات شعبانیه را اگر امامان میخوندن شاگردانشون هم خوندن و میخوندن و میخوانند. هیچ کس نباید بگوید ما هرگز به این مقام ها نمیرسیم. مقام های ائمه اونقدر بلند است که به فکر کسی نمی آید. تا اونجا که جای فهم ما و درک ما قابل رفتن است. اما مقام شامخ امامت به خلافت کبرا یکی از حجابهای نوری است. همونطوری که چشم ما نمی تواند آفتاب را ببیند، قلب ما هم نمیتواند مقام خلافت اولیای اله را درست درک کند. اون مقام برای ما حجاب نوری، ولی مقام های پایین تر قابل درک است و قابل رفتن. اگر کسی اهل معنا باشد به خدا عرض میکند پروردگارا من هرگز ناامیدی و یأس را بر خود مسلط نکردم. اگر گناهکارم امید بخشش هست، اگر عادلم امید این که معصوم بشوم از این به بعد هست، چون عصمت مخصوص مخصوص ائمه نیست. هر امامی باید معصوم باشد، اما هر معصومی لازم نیست امام باشد. و ممکن است کسی از این به بعد معصوم بشود، عادل است، به فکر عصمت تلاش و کوشش میکند که از این به بعد معصوم بشود، گرچه قبلا عادل بود و معصوم نبود. علی حال از نظر طی مقام هیچ جا برای ناامیدی نیست. الهی لم اسلط علی حسن ظنی قنوت العیاس ولن قطع رجایی من که، پروردگارا امیدم از لطف شما هرگز قطع نشد، من با امید آمدم و بدون یأس. اونگاه چند جمله را به عنوان این که من امیدوارم ذکر میکنم. خدایا اگر خطایا و اشتباهات من مایه سقوط من بود، توکل من به تو مایه سعود من است. الهی این اسقطتنی الخطایا لدک، خدایا اگر خطیئه ها و ناسوابی های من مرا از پیشگاه شما ساقط کرد، اون توکل و حسن ظنی که من به لطف عمیم شما دارم این مطلب را جبران می کنم. خدایا الهی این حتتن زنوب و هم مکارم لطف که، اگر گناهان مایه انحطاط و فرو مایگی من و پستی من شد، فقط نبهن الیقینو الهو کرم لطف که. خدایا یقینی که من دارم این خطایای مرا جبران می کند، این گناهان مرا ترمیم می کند. خدایا الهی این انامسن غفلت و عن الاستعداد للقائک، فقط نبهتن المعرفت و الى کرمک. پروردگارا اگر غفلت های من، فراموشی من مایه خوابیدن من بود، اون معرفت من مایه بیدار شدن من. اگر از یک جهت قاطرم، از یک جهت از سرمایه‌ای که به من دادی متنعمم. چون این چنین است، فلکه اسألو و الیکه ابتهلو و ارغبو. این تقدیم لکه بر اسألو مفید حسر است، یعنی سؤال من فقط از توست چون تو را شناختم. ابتهال و تضرع و ناله و لابه و رغبت من هم به سوی توست. رغبت من در این است و ابتهال من در این است. اسألو که از تو میخواهم که بر نبی اکرم و آل نبی اکرم تحیت بفرستی، چون این تحیت وقتی بر پیغمبر و آلش رسید، از آسمان غیب بر بالای سر اهل بیت فضیلتی ریخت، از اونها به همه مردم میرسد. لذا گفتن اگر حاجتی دارید، خواستید دعا کنید، اول صلوات بر نبی اکرم و آلش بفرستید. اینها چون جسد مروهند و روح مجسد، یعنی بین روح و جسد اینها ارتباط تنگاتنگ است. روح اونها تنزل می کند، در جسد جلوه می کند. جسد اینها به قدری متعالی است که در حد روح است. تبرک به بدن اینها در اثر ارتباط بدن اینها به جان اینها سودمند است. جان اینها در جسم اینها اثر گذاشت، جسم متبرک اینها در لباس اینها اثر می گذارد، چون مجاورت با جان لطیف مؤثر است. به قدر روح اینها دانن فی علوب بهی و آلن فی دنوب بهی، که گویا در سطح جسد جلوه کرده است. به قدری جسد اینها قوی است، چون با همین جسد عبادت ها و اطاعت های اله را داشتن، که در سرحد روح است. لذا اسرا و عروج برای اینها با حفظ مقام ظاهریشون میسر است. اگر به ما در نهج البلاغه و مانند اون دستور دادن که شرط استجابت دعا آن است که اول بر پیغمبر و آل پیغمبر علیهم آلاف و تحییت و سنا تحییت بفرستید، برای آن است که وقتی فیض به اینها رسید به همگان می رسد. دعایی که درباره صلوات بر اونهاست یقینا مستجاب است. اگر دعای دیگری هم در کنار این دعا ذکر بکنیم، دو خواسته را پیش خدا ارائه بدیم، یکی را برآورده کند دیگری را هم برآورده می کند. در نهج البلاغه استدلال شده است. همون سر این که گفتن هنگام دعا اول بر پیغمبر و آلش صلوات بفرستید این است که اگر شما اول از خدا خواستید که خدایا بر پیغمبر و آلش صلوات بفرست، بعد خواسته خودتون را ارائه دادید، اون دعای اول شما مستجاب است، دومی هم در کنار دعای اول مستجاب خواهد شد. یعنی این صلوات شفیع دعای شماست. اگر شما دو مطلب را از خدا خواستید، اولی را که برآورده کرد دومی را هم برآورده می کند. سخنی را مرحوم استاد علامه طباطبایی داشتن که این سخن بسیار لطیف است و گفتن که در هنگام حاجت اگر صلوات بفرستید حاجتتون را هم ذکر نکنید، اون حاجت شما برآورده می شود. چون معنای صلوات این است خدایا رحمت خواسته را بر پیغمبر و آل پیغمبر نازل بکن. وقتی رحمت خواسته بر پیغمبر و آل پیغمبر نازل شد، از اونها به دیگران می رسد. اینها به منزله آینه رحمت هست، به منزله سنگ رحمت و کلوخ رحمت یا کوه رحمت نیستند. اگر چیزی به سنگ برسد منعکس نمی شود، اگر چیزی به کوه برسد منعکس نمی شود، ولی اگر چیزی به آینه برسد منعکس می شود. می فرمود رحمت خدا وقتی به اهل بیت رسید، اینها مثل آینه جمال و جلال حق هم، از اینها به دیگران می رسد. لذا شما اگر حاجتی دارید، بدون اینکه اون حاجت را با خدا در میون بگذارید، همین که بر پیغمبر و آلش صلوات بفرستید، حاجت شما هم برآورده می شود. از این جهت خود صلوات بهترین وسیله برای برآوردن حاجت ها و مانند آن است. لذا در پایانش مناجات شریف شعبانیه این چنین گفتن و عرض کردن: فلک اسألو و الیک ابتهلو و ارغبو و اسألو که ان تسلی علی محمد. و ان تجعلنی ممن یدیم ذکرک ولا ینقض عهدک ولا یستخف به امرک ولا یغفر عن شکرک ولا یستخف به امرک. خدایا اولین خواسته من این است که بر پیامبر و آل پیامبر تحیت و درود بفرست. این اولین خواسته من است. بعد از شما مسئلت می کنم توفیقی بدید که من دائما به یاد شما باشم، دائما متذکر باشم و هرگز غفلت نکنم. این دوام ذکر جزء شرایط استجابت دعاست. گاهی ممکن است خداوند دعای افرادی که دائم و ذکر نیستن مستجاب بکند، ولی بعد اونها را نکوهش و مذمت میکند. دوام ذکر یکی از بهترین راه استجابت دعاست، یعنی دائما انسان به یاد حق باشد، هم قبل از گرفتاری، هم حین گرفتاری، هم بعد از گرفتاری. حین گرفتاری انسان به یاد خدا باشد هنر نیست. این یاد مقطعی و موسمی را نوع انسان‌ها داشتن و دارن، حتی مشرکین و وثنیین و صنمیین هم این یاد مقطعی را دارن، با اخلاص هم به یاد حق می روند. مشرکین در حالی که سفر دریایی می کردن و احساس خطر می کردن، اونجا به یاد حق بودند. ذات اقدس اله می فرماید این بت پرستا که در قبال بت خضوع می کردن، اذا رکبوا الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، اگر چنون چه سفر دریایی نصیبشون میشد، دعا میکردن و از خدا میخواستن و خدا را میخواستن، اونم با اخلاص، نخوندن سوری، بلکه از ته دل از ذات اقدس اله کمک میگرفتن. وقتی خداوند مشکل اینها را برآورده میکرد که اینها را به ساحل نجات میرسون، اینها فراموش میکردن، به همون حالت شرکالود قبلی خود برمیگشت. دعای در حال اضطرار، در حال گرفتاری، این اختصاصی به مؤمنین ندارد. مشرک هم در حال خطر و مبدع قدرت تکیه می کند. به ما گفتن دائما به یاد حق باشی، هم قبل از گرفتاری، هم حین گرفتاری، هم بعد از گرفتاری. اما قبل از گرفتاری به یاد حق باشی، برای اینکه صدای شما پیش فرشته ها آشنا باشد. تا وقتی گرفتار شدید و گفتید یا الله، فرشتگان مأمور اجابت بگویند این صدا آشناست. دعای کسانی که قبل از گرفتاری به یاد حق نبودن مستجاب نیست. ملائکه رحمت میگویند این صدا آشنا نیست، ما این صدا را نمیشناسیم. نه اینکه نمیدانیم این چی، اونها کاملا میشناسن. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، همه گفته ها و نوشته های انسان را اینها میشناسن و ثبت میکنن، ولی معهود بودن و به رسمیت شناخته شده ان هنر هست. اگر کسی در حال رفاه اهل نیایش نباشد، در حال تباهی حال بگوید یا الله، فرشته ها میگوین این زبان آشنا نیست. چون ناآشناست، دعای اینها مستجاب نمیشود. پس قبل از گرفتاری باید انسان اهل دعا و مراجعات باشد، تا در زمان گرفتاری صدای او را فرشته ها به رسمیت بشناسد. در زمان گرفتاری هم اگر خواستیم مشکل ما حل بشود، نگوییم اول خدا دوم فرونشد، بگوییم هوال اول و آخر. زیر چشم به غیر خدا نگاه نکنیم. اگر غیر خدا مورد نظر هست، به عنوان اینکه مجرای فیض خالقیت هست مورد نظر باشد. یعنی از خدا می خواهیم که از این راه خیلی به ما برساند و مشکل ما را حل کند. در عرض خدا چیزی یا کسی را قرار ندهیم. نگوییم اول خدا دوم طبیب، یا اول خدا دوم رفیق، اول خدا دوم شفیق. این چنین نگوییم. خدا اولی نیست که دومی داشته باشد، بلکه هو الاول و الاخر. بعد از اینکه مشکل ما با این نیایش خالصانه حل شد، بعد از رفع گرفتاری هم این نیایش به دعا و ذکر و فکر را ادامه بدیم، تا قرآن مذمت نکند، نفرماید به اینکه مر که لم یدعنا الی ضر مسه. فرمود بعضی هم وقتی در زمان گرفتاری از ما چیزی خواستن، ما به اونها میدیم. حتی اذا خوله نعمتا من، خداوند نعمتی را به اینها تخویل و اعطا کرد، مر که لم یدعنا الی ضر مسه، اون چنان میرود و غافلانه زندگی میکنند که گویا اصلا چیزی از ما نخواست، گویا به یاد ما نبود، گویا ما مشکلی او را حل نکردیم. این که خداوند می‌فرماید دائما به یاد ما باش، مثل آن است که ولی کودک به کودک بگوید دائما دامن مرا بگیر. ولی نیازی به دامنگیری کودک ندارد، ولی کودک محتاج به دامن یابی ولی. خدا می‌فرماید من این تناب ولا را گستروندم، شما این تناب را بگیرید و نیفتید. هر جا باشید یاد من در شما هست، در کنار شما هست، در هر مقطعی که باشید به یاد خدا باشید، در هر شرایطی که می‌خواهید زندگی کنید، در هر حالتی هم به یاد خدا باشید. انسان حالتهای گوناگونی دارد، در پسترین حالت، در بدترین حالت که انسان به خودش اجازه نمی دهد یاد خدا را در اون حالت ببرد، دستور دینی این است که شما بگویید بسم الله، در اون حالت به یاد خدا باشید. چون این زشتی و زیبایی ها نسبی است، اینها بر اساس انسان محوری که یک بینش باطلی است، چیزی خوب است و چیزی بد، وگرنه خوب و بد در این جهان نسبی است، نه خوب و بد اخلاقی. خوب و بد مربوط به مواد، یعنی همین گلی که برای عده خوب است، برای بعضی از حشرات ناگوارا است. عده از عصر فرار میکنن در چیزهای قوتوره که شامه ما از اونها متعذی است. عده از صداهای لذت میبرن که برای گوسامه ما گوش خراش است. کل جهان تنها ما نیستیم که اگر چیزی برای سامه ما گوش نواز بود خوب باشد، و اگر برای سامعه ما گوش خراش بود بد باشد. این چنین نیست. موجودات زنده در عالم فراوان هست. خیلی از موجودات از چیزهایی که ما لذت میبریم فرار میکنن، چه این که ما هم از چیزهایی که اونها لذت میبرن گریزانیم. اینها خوب و بد محوری و نسبی است. اون خوب و بد اخلاقی سر جای خود محفوظ است. لذا نمی شود گفت در فرون حالت نام خدا را نبرید. در هر حالتی که انسان هست نام خدا را فراموش نکند. قرآن فرماید یک عده هستن وقتی مشکلشون برطرف شد، مر که لم یدعنا الی ضر مسه، اون چنان می گذرد که گویا چیزی از ما نخواست. در بخش پایانی مناجات شعبانیه از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، بعد از فرود تحیت و درود بر اهل بیت علیه السلام میگوییم ان یجعلنی ممن یدیم و ذکرک، و اگر کسی دائما به یاد حق باشد این دائم الصلاة است. این که در قرآن فرمود الذین هم فی صلاتهم دائمون نه فی صلواتهم دائمون، برای آن است که نماز به منظور ذکر حق است، گرچه هر ذکری نماز نیست ولی نماز ذکر حق است. قرآن گاهی مفرد دارد گاهی جمع دارد. اونجا که جمع است مربوط به حفظ است، فرمود کسانی که فی صلواتهم یحافظون یا احافظون لصلواتهم. چون صلوات یعنی نمازها جمع است، باید هر نمازی را در جای خود ذکر کرد و خون اضافه بود حافظ صلوات و نمازهای خودشون هستند. اونجا که مفرد می آورد اصل طبیعت مراد است نه ارقام. نظیر قد افلح برتون را تأمین کنید و مانند آن. اما همین قرآنی که می فرماید وقتی نمازتون تمام شد برید به سراغ کسب و کارتون، می فرماید کسانی که دائما در نمازن اونها به یاد حقند و خوشحالند و به فلاح و صلاح رسیدن. کسانی هم که وقتی از مسجد بیرون آمدن دارن کسب حلال می کنن اونها تو نمازن. کسانی که دارن کشاورزی صحیح، دامداری صحیح، صنعت صحیح برای رضای خدا انجام میدن، کار خدماتی حلال انجام میدن، اینا مشغول نمازن. لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. کار حلال برای رضای خدا، تأمین آبروی خود، برطرف کردن نیاز جامعه، این میشه نماز. اگر کسی دائما به یاد حق بود این دائم الصلاة است. چند روایت را صاحب وسائل رضوان الله علیه در ذیل این بحث که دائم الصلاة یعنی چی نقل میکند که امامان علیهم السلام فرمودند کسی که دائما به یاد خداست او دائما دارد نماز میخواند، یعنی نه تنها ذکر خدا را در لب دارد بلکه کار او برای رضای خداست، کسب حلال است برای رضای خدا، این می شود نماز. این که عرض کردن و عرض میکنن خدایا واجعلنی ممن یدیم و ذکرکه، همین خواهد بود. ولا یغفل عن شکرکه ولا ینقض عهدکه ولا یغفل عن شکرکه ولا یستخف به امرکه. خدایا اون توفیق را بده که من اون تعهدی که به تو سپرده ام او را نقض نکنم. من در میثاق گیری ربوبیت تو را دیدم، عبودیت خود را هم مشاهده کردم. تو سرم را خم کردی، خودی مرا به خود من نشون دادی. الان مثلا اگر شما در برابر آینه قرار بگیری، این آینه قدرت حرف زدن ندارد. اگر آینه درکی میکرد، درکی میداشت و حرفی میداشت، میتوانست سخن بگوید، اگر از آینه سوال میکردید در درون تو کیست، میگفت تو، نمیگفت من. اگر کسی سر آینه را خم بکند خود آینه را به آینه نشون بدهد، از آینه بعد بپرسد که چی میبینی، میگوید او را، نه خودم را. آینه خود را نمیبیند، اون صاحب صورت را نشون میده. یعنی در اون موطن عقد میثاق ذات اقدس اله فرزندان آدم را شاهد خودشون قرار داد، یعنی خودی اینها را نشان اینها داد، سر ما را خم کرد، گفت درون خودت را ببین، در درون خودت چرا نشون میدهی؟ اونجا که سرمون را خم کردن، خودی ما را به ما نشون دادن، از ما اقرار گرفتن، سوال کردن چرا میبینی، اون روز گفتیم الله را. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم ارسلوا ربکم قالوا بلا. همه ما گفتیم بله، تو ربی و ما عبد. ربوبیت خدا و عبودیت خود را اعتراف کردیم. این عهد است، این میثاق است. میثاقهای بعدی فروع این میثاق است. این یوزی میثاق بین المللی است. خلاصه اونگاه الان عهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان و از اخذ ربک میثاق کذا و کذا، اونا فروعات تعهدهای فرعی است. این میثاق بین الملل و اصلی این است که اولین و آخرین این میثاق را سپردن. در پایان مناجات شعبانیه به خدا عرض بکنم خدایا توفیقی بده که ما این پیمان را نشکنیم. ربوبیت تو را اقرار کردیم، عبودیت خود را اعتراف کردیم، هرگز ادعای خدایی نکنیم. هر کس در هر مرتبه‌ای که گفت من هر چه دلم بخواهد میکنم، هر چه بخواهم میگویم، این دارد میگوید انا ربکم الاعلا. هیچ کسی گناه نمیکند مگر اینکه در اون حال میگوید من خدایم. یعنی من حرف خدا رو گوش نمیدم، حرف خودم رو گوش میدم. منتها نمیداند بیچاره که دارد چه میگوید. اینی که در روایات ما آمده است لا یزن زانی و هو مؤمن، لا یقتاب المقتاب و هو مؤمن، لا یسرق السارق و هو مؤمن، روش به این برمیگرده. هیچ کسی گناه نمی کند مگر اینکه در اون لحظه گناه ادعای خدایی میکنه. یعنی چه؟ یعنی میگوید من حرف خدا رو گوش نمیدم، حرف خودم رو گوش میدم. این معنای خدا هست. فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، معناش این نبود که من خالق آسمان و زمینم، که خودش بت‌پرست بود. آل فرعون به فرعون گفتن تو اگر جلوی موسی و هارون علیهما السلام را نگیری، بساط بت‌پرستی را بر می دارد. یزرک و آلهتک. خود فرعون در برابر بت خضوع می کرد، اما می گفت کشور را من باید اداره کنم، قانون را من باید توشیح کنم، سعادت مردم در گوش دادن حرف من است. این معنی خدایی. این همین بود که اخیراً به پهلوی میگفتن خدایگاه. بیش از این فرعون ادعایی نداشت. این که میگفت ما علمت لکم من اله غیری انا ربکم الاعلا و امثال لین اتخذت اله غیری لأسجد، همش همین بود. همه ما یه فرعونکی در درون ما هست. اگر خدا اینا کرده او رو رام نکنیم، سر از ان ربکم الاعلا در می آورد. همه ما یک فرعونچه در درون ما هست. اگر او رو رام نکنیم، این دیو رو دست و بالش رو نبندیم، سر از اون از ربکم الاعلا در می آورد. لذا در روایات ما فرمودن به این که هیچ کسی در حال گناه موحد نیست، چون در حال گناه، مگر اینکه اشتباه بکند. چون کسی که دارد گناه میکند یعنی درست از خدا گفته است این کار بد است، ولی من میخوام بکنم. این روش به انا ربکم الاعلا برمیگرده، انا ربی برمیگرده، من خدای خودم هستم، نه خدایی دارم. همه ما یه همچی دیوی در درون ما هست. این است که رسول اکرم فرمود هیچ دشمنی بدتر از اون درون شما نیست. چون دشمن بیرون بالاخره آدم رو میکشد، مال آدم رو میگیره، دیگه روح آدم رو که نمیسوزند، ایمان رو که نمیگیرد. اما این دیو درون میکشد اون ایمان را بگیرد. وقتی ایمان را گرفت دیگه کاری با آدم نداره. از همه خطرناکتر این و نجات پیدا کردن از او هیچ ممکن نیست مگر با لطف حق. هیچ ممکن نیست. وجود اون بارک یوسف سلام الله علیه و ما عبر و نفسی ان النفس العماره بالسوء الا ما رحم ربي. این هوس امر میکند که گناه بکن. هیچ کسی توفیق مبارزه با نفس را ندارد مگر اینکه مورد رحمت حق قرار بگیرد، وگرنه کار بسیار سخت است. این خطر. چرا اگر کسی مجاهده با نفس کرد و بنده شد بدون تردید اهل بهشت است؟ برای اینکه این داعیه خدایی را در خود خفه کرد. و چرا تا کار به حنجره نمی رسید انبیا معجزه نمی آوردن؟ انبیا اولیا بانک قدرت داشتن بر اراده، چون معجزه به اسم ربوبیت ظهور کردن است. تا اونجا که ممکن بود معجزه نمی آورد مگر اینکه خدا امر بکنه. اینها مائلن همیشه برده و بنده باشن، به چهره ربوبی ظهور نکنن، در کسبت بندگی که وظیفه اونها ظهور کنن. خیلی سخت است برای پیغمبران که معجزه بیاورند، خیلی سخت است برای اولیا که معجزه بیاورند. مثل این که شما اگر در خودتون این کمال را احساس کردید، یک کمالی پیدا کردید و متواضع بودید، خیلی بر شما سخت است که بگویید بر این را بلدم، مگر اینکه مجبور باشید. کسانی که متواضعند اگر چیزی بلدن تا کار به هنجر نرسد مجبور نشوند نمیگویند ما این را بلدی. چون انسان متواضع از خاکساری لذت میبرد، از این که بگوید من دارم در عذاب است. انبیا تا ضرورت اقتضا نکند دست به اعجاز نمیبرد، چون معجزه آوردن ادعایی، یعنی منم که میتوانم مرده را زنده کنم به اذن الله، گرچه به اذن الله هست اما منم که خدا به من اذن داد. اونا همواره سعی میکنن که خاکسار باشن. این دیو در درون همه ما هست، منتها زنجیری است. بدا به حال این که خدای ناکرده ما غافل باشیم زنجیر از دستش باز بشه. چرا در هنگام غضب و عصبانیت انسان حرفای تون میزند؟ سخنگو کیست؟ ما این یا اون دیو درون است؟ اگر سخنگو خود ما این، بعد از رفع غضب چرا پشیمان میشویم؟ ما مجری دستور اوییم، ما بلندگوییم نه سخنگو. او داره رفت میزند تو مسلط شد، بعد پشیمان میشوید؟ چرا اگر توفیقی داد شبی برخواستیم اشک ریختیم بعد خوشحال میشویم به شاکر هستیم، برای که باز در اون حالت هم ما بلندگوی نه سخنگو، سخنگو فرشته ها، اون ملائکه که در ما هستن اونها این کارا رو میکنن، ما شدیم بلندگوی فرشته ها. بعد شاکریم که از این مجرا حرفای خوبی در آمده. اینه که اگر کسی اون دیو درون را رام بکند راحت است. وَجْعَلْنِي مِمَّنْ يُدِيمُ ذِكْرَكَ وَلَا يَنْقُضُ عَهْدَكَ وَلَا يَقْبُلُ عَنْ شُكْرِكَ وَلَا يَسْتَخِفُّ بِأَمْرِكَ. فرمان تو را سبب نمی‌شماره. فرمودن گناهان صغیره نگید گناه کوچک است. ببینید حرف کی رو دارید زیر پا می‌گذارید. گناه چه صغیر چه کبیر، چون مبارزه با خداست کبیره است، تغییره نیست. اونگاه در پایان اون قسمت نهایی مناجات شریف شعبانیه که به رحمت و نورانیت ختم می شود این است که الهی و الهقنی به نور کل ابهج، به نور عز کل ابهج، حتی اکون لک عارفا و انسواک منحرفا و من که خائفا مراقبا یا ذل جلال و الاکرام و صلی الله علی محمد. یعنی خدایا مرا به اون برجسته ترین نور، به پربهجت ترین نور عزتت ملحق بکن که فقط تو را بشناسم. شناخت راحت است. الان شما اگر مشکلی داری، کسی متمکن است و در کنار شما نشسته است، شما یه ادب اجتماعی دارید که بر میخیزید، این یه ادب اجتماعی است. گفتن کسی وارد مسجد شد، رسول خدا تزحزح له حریم گره. این شخص به آداب اسلامی آشنا نبود، چرا پیغمبر تکون خود؟ عرض کرد یا رسول الله اینجا جا هست. فرمود حق المسلمه علی المسلم ان یتزحزح له اذا دخل علیه. این ادب اجتماعی است، حالا چه جا باشد چه نباشد، این حق وارد هست که اگر واردی آمد کناری نشست، کسانی که در اطراف او هستن یا اللهی بگوین، یه تکانی بخورن چه بشناسن چه نشناسن. اگر یه کسی در یه حسینیه مسجدی جای دیگر وارد شد، کسانی که در اون مقطع نشستن ادب جلسه اقتضا میکند که بگن یا الله، یه تکانی بخورن که احترام از این وارد شده باشد. یه ادب دینی جا باشد چه نباشد. این شخص در اوائل اسلام نمی دانست که این ادب جز دستورات دینی است. دید پیغمبر تکون خورد، عرض کرد یا رسول الله اینجا جا هست؟ فرمود نه، حق المسلم علی المسلم ان یتزحزح له اذا دخل علیه. خب حالا اگر یه متمکنی کنار شما باشد، شما هم نیازمند باشید، او را نشناسید، هرگز به او مراجعه نمی کنی. در پایان مناجات شعبانیه از خدا می خواهیم خدایا طوری ما رو روشن بکن که ما غیر تو رو نبینیم اصلا و نشناسیم، تا دستی به سوی این و دستی به سوی او دراز نکنیم. این روح کرامت با آدم می دهد. الهی و الهقنی به نور عز کر ابهج حتی اکود لک عارفا و انسباک منحرفا و منک خائفا مراقبا یا ذل جلال و الاکرام. می دونید این دعاها درس شرف با آدم می ده. تو دعاهای از امیر سلام الله علیه هم که هست، خدایا آبروی مرا با داشتن حفظ بکن، برای اینکه اونا که دادن دارم تو دادی، خب چرا معل واسطه به من بدی که آبرویم پیش این اون بره، بدون واسطه بده. وقتی که همه را تو تأمین میکنی، اللهم صل و سلم و
وجهی بالیسار را تبذل جاه بالاختار و از طرز قتال به رزقه که و از تعطف شرار خلقه که و افتتن به حمد من اعتانی و به ذم من منعنی و انتم عذار که ولی المنع و الاعتا. خدایا مرا فقط محتاج خودت بکن که مع الواسطه از کسی چیزی نگیرم، تا اون که به من داد شکرگزار او باشم، تا اون که چیزی من نداد او رو بد بگویم، در حالی که ولی من و اعتا تویی. خب این دعاها به انسان درس شرف میده. وقتی انسان میداند این دعاها کرامت او را، بزرگواری او را حفظ میکند، خب بیشتر میخواند. حالا تا حدود خطوط کلی مناجات شعبانی مشخص شد. اگر حالی داشتید این رو مطالعه کنید، از ترجمه این مباحثه کنید، در کنار هم مذاکره کنید، این دعاها را در شبهای جمعه خیلی از اوقات انسان خیلی از چیزها رو گوش داد و نگاه کرد، ترفی نبست. اون چیزی که بالاخره جلال و جمال به آدم میدهد همین نیامش ها و همین دعا هست. حالا بریم به سراغ مراسم روز 11 که جریان زینب کبرا علیها السلام شروع می شود، که خیلی مصیبت گدازنده است. و زینب کبرا سلام الله علیها را عقیله بنی هاشم گفتن، از بس خردمند و فرزانه و عاقل. طرزی جریان کربلا پیش آمد که رهبری حرفها را زینب کبرا به عهده می گرفت. قبلا هم ملاحظه فرمودید که فتاوا را زینب کبرا از زین العابدین علیه السلام استفاده میکرد، بعد خود به عنوان مرجع فتوای این قافله شناخته میشد. زنها و دیگران موظف بودند فتواها را از زینب سوال کنند. هیچ کس نمیدانست که زین العابدین امام چهارم. زینب کبرا مطالب را از حجت حق یاد میگرفت و گرچه همه این مسائل را آشنا بود، انته به عمد الله عالمتون غیر و معلمه و فهرتون غیر و مفهمه، که زین العابدین شهادت به ولایت زینب کبرا علیه السلام میدهد، اما به حسب ظاهر زینب کبرا مرجع فتواست و زین العابدین آرام است. سخنگوی این قافله، سخنگوی رسمی هم زینب است. حرفی دارن با زینب دارن، اعتراضی هم از زینب میکن. لذا در کنار بدن بیسر سالار شهیدان، زینب کبرا عهده‌دار بخشای مهم است. آمده این هنگام حرکت، این خنجر شکسته ها، نیزه شکسته ها، کلوخ ها و سنگ ها، اینا را از بدن مطهر حسین ابن علی کنار زد، چون حضرت را به روح خوابانده بودن. اونها که رفتن جایزه بگیرن گفتن نحنو رزد نصدره بعد از زهری، یعنی طوری کردیم که پشت رو رزازی شد. این دم لحم مرزوز یه اصطلاح فقهی است. اگر چنون که این گوشت، این برنج رو که رزازی می کردن چی کار می کردن؟ برنج رو قبلا رزازی می کردن. برنج مرزوز رزازی شده، یعنی این پوست در آمد، خود برنج ظاهر شد. اگر گوشت با این زنجیر به این آهن برود و اون استخوان نمایم بشود، این رو میگن عظم مرزوز، لحم مرزوز. اینا رفتن شام جایزه بگیرن، گفتن ما سینه مطهر پسر پیغمبر را رزازی کرد، این همه گوش رفت. نحنو رزاز نصدره بعد الرحل، این رو گفتن و زینب کبرا این بدن رو دید. حالا عرض بکند جدا، شما فرمودید حسینون منی انا من حسین، فرمودید حسین سفینه نجات است، کشتی نجات است، حسین چراغ هدایت است. خدا رحمت کند محتشم کاشانی دارد. مگد زینب کبرا گفت جدا شما که فرمودی حسین کشتی نجات است، کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون تپیده میدان کربلا، این کشتی که عامل نجات است تو خون غرق شد، کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون تپیده میدان کربلا. عرض کرد هازا حسین بالعراء، زمین باز بی آب و علف، مرمرون به دماغ، مقطع الاعضا، قطع قطعه شده است، این حسین توست. حالا رو در مدینه کرد و اون بزعت الرسول گفت یا ایها الرسول این کشته فتاد به هامون حسین توست، این است. یا نه در کنار قتلگاه، در کنار بدن بی سر پیغمبر را دید، گفت هازا حسین بالعراء، علا ایار خطاب کرد، این کشته فتاد بهامون حسین توست، این سید دست و پازد در خون حسین توست. یعنی تو گفتی حسین منی، الان این سید حرم در خونش دست و پازه. زین العابدین را در کنار بدن همین زینب کبرا تسلیت داد، ارشد مالی عراق تجودو به نفسه که یا بقیت المازید، ای یادگار گذشته ها، داری جان تهی میکنی، چه خواهی تهی میکنی؟ فرمود امه اینا کشته های خودشون رو ده میگردن، به ما اجازه ندادن ما این عبدان طیب و طاهر رو بخواهم بسنن. زینب کبرا فرمود عده‌ای که معروف پیش آسمانی ها هستن، گرچه زمینی ها اونها رو نمیشناسن، اونا میان با جلال شکو این بدن رو دفن میکنن، چرمی و اسفاق قد توفت حول حاضر قبر شریف بمانند. اما نوبت به سکینه سلام الله علیها که رسید، این راوی سکینه است، سکینه گفته شد کان الغالب علیها الاستغراق و مدا، این گفت من وقتی آمدم از کنار این بدن خداحافظی کنم، از این بدن شنیدم که پیام مرا به شیعیان من برسون. خب سر بی بدن حرف میزند، بدن بی سر حرف میزند. خب چطور سر بی بدن حرف زد به قرآن؟ خب بدن بی سر حرف میزند، منتها گوشی شنوا میخواهد که بشنود. گفت شیعتی ما این شربتو از به ما این از کرونی او سمعتم به قریب او شهیدن هندوبون. این روایت را به عنوان پیام سکینه علیه السلام از کنار بدن بیسر سالار شهیدان نقل میکنه که پیام مرا به شیعیان من برسان، بگو هر وقت آب گوارا نوشیدی بچه هاتون رو یاد بدید، بچه شما این کار را میکنی، البته این کار را میکنی، بگذارید بچه های خرسال شما همین که به زبان در آمدن، گرچه گفتن اولین غذایی که قبل از شیر مادر، قبل از شیر مادر اولین غذایی که در دهن بچه ها میگذارید آب تربت حسین باشه. کام گرفتن یعنی همین، این جزء دستورات دینی ما. گفتم یک ماه مبارک رمضان روزه گرفتی، روز عید فطر وقتی میخوای افطار کنی اول یه مقدار با تربت حسین افطار بگذاری، این خاک در جان شما عجین میشه. اولین قطره‌ای که در کام کودک قبل از شیر مادر به کامش میرود مختصری آب تربت حسین میشه. همین که بچه به حرف آمد یادش بدید وقتی آب نوشید بگوید حسین جان. این دستور سالار شیدان. بعد هم به همه ما فرمود او سمعتون به قریب او شهیدن تندبونی. این اگه مظلومی دیدید، قریبی دیدید، شهیدی دادیدید، مرا بهانه نکنید برای شهدای خود گریه نکنید، شهدایتون را بهانه کنید برای من گریه. غریبی دیدید اونا را بهانه کنید برای من گریه، چون نام من که زنده بماند همه نام ها محفوظ خواهد شد. اینا مال کنار بدن بی سر بود. حالا آوردم طرف کوفه، تو سرها را زودتر از بدنها، سرها را زودتر بردن، زودتر از قافله تا جایزه بگیرد. ها ظهر عاشورا و قبل از شهادت بالاخره سالار شهیدان را زینب کبرا و زینب کبرا را سالار شهیدان می دیدن. الان یه مدتی است که سر مطهر برادر را ندید، حالا یه منظره برای زینب علیه السلام پیش آمد که بسیار تحملش دشوار بود. گفتم چون در موقع سوار شدن بالاخره بچه های بزرگسال را به بزرگسالها میدادن یا به همراه برده بودن، بالاخره وقتی ذات مبارک زینب کبرا نگاه میکنه از سر مطهر بالای نی قرار گرفته، به زبان حال او چیزایی سروده ام که زینب کبرا عرض کرد ما توهم تو یا شقیق فعادی کان هازا مقدر مکتوبا. عرض کرد حسین عزیز، من جریان کربلا همه روی که پس از دیگری میدانستم، باور کرد من توهم نمی کرد
کان هازا مقدر
حسین عزیز. من از سایر شرایطش توقعی ندارم، اونها قرآن نخوندند و اعجاز روشون ندادند.